یا ندانسته بناس از پشت پرده هویت اسلامی انقلاب ما مخدوش گردد، می آید مسائل دیگری مطرح می کنند، مثلا به عنوان انحصار طلبی روحانی این مسئله رو به این صورت تجلی می دهند. من در همین زمینه مجبورم چند جمله ای رو عرض کنم که آیا واقعا حرکت اجتماعی ما به سوی این نوع انحصار طلبی است یا نه به سوی دفاع از هویت اسلامی انقلاب است. شما دقت بفرمایید در همین واقعیت های عینی انقلاب اجتماعی ما با اون که بعد از پیروزی هر انقلاب مکتبی خیلی طبیعی است که اگر یک مکتب انقلاب کند و بعد در سایه قدرت یک مکتب انقلاب پیروز شود، اولین چهره هایی که به عنوان مهره های حکومت تجلی می کند در اون جامعه پیروزمند بعد از انقلاب، مهره هایی هستند که رسماً به اون مکتب منتسبند. خیلی ساده عرض کنم، اگر چون یک انقلاب مارکسیستی در یک جامعه به وجود بیاد و بتواند اون انقلاب چپی و مارکسیستی موفق بشه و پیروز بشه، ما میبینیم تا آخرین فردی که کوچکترین حاکمیت رو در سراسر مملکت به دستش میده، چه وزراش، چه استاندارهاش، چه فرماندهانش، چه مدیران کارخانه هاش، حتی چه شهردارهاش، چه رؤسای اداراتش، چه فرماندهان لشکرش، تمام اینها سعی می شود اگر هم عضو حزب ندارند بتراشند از چوب افرادی رو که به عنوان اعضاء وابسته به مکتبشون باشه، به راهشون باشه و تمام سربندهای اجتماعی رو به دست اونها بده. درست؟ این خاصیت یک مسئله است. اما شما دقت کنید، اگر چنانچه ما به این انقلابمون بدید انقلاب صرفاً روحانی نگاه می کردیم، لازمش اون بود که اولین چهره هایی که به عنوان هیئت وزیران، استنداران، فرمانداران، مدیران کل، شخصیت های حاکم بر جامعه چهره نمایی می کنند، همشون روحانی باشند، در حالی که حتی یک دانه از کسانی که نوعی زمامداری اجتماعی بعد از انقلاب ما دارن حتی یک چهره روحانی گذارده نشده. معلوم می شود رهبران این انقلاب به این انقلاب به صورت صنفی نگاه نمی کنند، به صورت اسلامی نگاه می کنند. و این یک نوع تهمت انحصار طلبی است که بعضی تصور می کنند که حالا این انقلاب به سوی آن می رود که حتما بخواهد مسئله رو به صورت صنفی در بیاورد. نه، مسئله به صورت اسلامی است و حتی شاید هم عرض کنم اونقدر در این زمینه مسامحه شد که بعضی از چهره هایی که رسما هم پیوند با اسلام نداشتند ولی خب ظاهرا خائن نبودند، ظاهرم ضد اسلام نبودند، اونها هم بهشون سمتهایی داده شد در این حاکمیت بعد از انقلاب برای اون که یک مقدار حوزه حاکمیت و زمامداری اجتماعی حتی محصور به افراد مؤمن به اسلام و معتقد و پیوندار با بینش اسلامی نباشه. و شاید در این مورد، در اون مواردی که اینطور عمل شد، اشتباه بود. ولی میخوام عرض کنم، درست دقت بفرمایید، اصلا قیافه زمامداران بعد از پیروزی نشون میدهد که رهبران انقلاب به این انقلاب به چه چهره‌ای نگاه میکنند. آیا به صورت یک انحصار طلبی خاص روحانی است یا اون که یک انقلاب مکتبی اسلامی که بایستی کسانی سر کار بیان که نسبت به اسلام عشق ورزند، حالا در هر سنفی که باشند، در هر قشری که باشند، در هر لباسی که باشند، باید مؤمن به اسلام باشند. خواهید گفت پس چرا کمیته ها، این رو ما خیلی دوستانه و برادرانه و خواهرانه در جمع شما مطرح کنیم، خواهید گفت پس چرا کمیته ها غالبا زیر نظر روحانیون اداره میشه؟ میخوام عرض کنم آقا مسئله رو دقت کنید. اولا کمیته ها نهادهای رسمی حکومتی نبودن، بلکه همه شما شاهد بودید در اون دو سه روز آخر پیروزی مردم حمله کردند و پادگونها رو خلع سلاح کردند، اسلحه ها رو برداشتند، کلانتری ها، ژاندارمری ها، همه خلع سلاح شد، اسلحه دست مردم افتاد. مردم پیروز شدند، اسلحه فراوان در بین مردم پخش شده بود. امام ناگهان فریاد زد و فرمان داد که اسلحه ها رو به مساجد ببرید. به کجا بگیر ببرید؟ نه پادگانی وجود داشت که بتونه بگه اسلحه رو به پادگان ببرید، نه کلانتری وجود داشت، جایی نبود جز مسجد. امام دستور فرمود ببرید اسلحه ها رو به داخل مساجد. میگذریم از این که گروهایی و افرادی اسلحه هایی که از بیت المال مسلمین بود داشتن و در مخفیگاه ها مخفی کردند و اکنون هم پاسداری از این ملت نمی کنند و اسلحه ها رو ذخیره کردند برای اون روزی که من نمیدونم برای کدوم روزه و طلبکار مردم هم هستند، میگذاریم از اونها. اما مردمی که به طور طبیعی اسلحه دستشون افتاده بود، وقتی که امام فرمود برید به مساجد، دادند به دست مساجد. توی مسجد امام جماعت رهبر مسجد، یک عده از افرادی هم که اونجا سرشناس بودن، نفوذ داشتن، اینا در مجموع تشکیل کمیته دادن. چرا؟ برای اون که هیچ گونه سپر حفاظتی در شهر وجود نداشت، در روستا هم وجود نداشت، بایستی کسانی امنیت رو حفظ بکنن و بعد بایستی کسانی ملجع گرفتاری های مردم باشن، چون ادارات متلاشی شده بود، دادگستری به اون صورت وجود نداشت، کلانتری وجود نداشت، مردم پناهگاه میخواستن. ناگهان از دل متاجد و مجامع عمومی مذهبی نهادهای خودرو جوشید به نام کمیته ها. خودرو، دقت کنید، ابلاغ صادر نشده بود، افرادش انتخاب نشده بودند، روشون مطالعه نشده بود، ولذا توی این افرادی که تشکیل کمیته دارن، بعضی افراد صالح بودن، خدایشون عجد حد خدمت کردن و هنوزم خدمت میکنن، بعضی افراد فرصت طلب بودن و ناباب بودن و اونها هم در اون گروه وارد شدن، ولذا نقطه های ضعفی در بعض از کمیته ها وجود داشت. اما این نقطه های ضعف رو شما نمیتوانید به گردن رهبری انقلاب بگذارید. گفتم رهبری انقلاب ابلاغ صادر نکرده بود، انتخاب نکرده بود، خودرو و خودجوش نهادها جوشیده بود، ضرورت انقلاب هم بود، چاره ای هم نبود. اگر اون هم نبود، مملکت یک پارچه بی‌طرف میشد. اما افراد خوب و صالحی هستند، بسیار خوب، افراد نابابی هم هستند. این حد جامعه ایست که این جامعه هنوز تمامش ساخته نشده. یعنی یک جامعه ما داریم، واقعیت اجتماعی ماست. اگر چنان که از شما سوال کنیم آیا تمام مردمی که تو این ایران هستن همشون راست میگن، همشون عادلن، همشون پاکن، خواهید گفت نه آقا، توشون دزدم هست، خائنم هست، دروغگوم هست، پاکم هست، عفیفم هست. کمیته ها از دل همین مردم جوشیدن، با چهره همین مردم. تابلوی که کل اجتماع ایرانی ما تشکیل میده خلاصه شد در کمیته ها. اگر چهره ایرانی ما 100% پاکه، کمیته ها هم 100% پاک. اگر چهره ایرانی ما آمیخته است، کمیته ها هم آمیخته. بنابراین در داخل این کمیته ها طبیعی است که امام جماعت یا فرد روحانی، چون مورد اعتماد مردمی در یک شرایطی که هیچ پناهگاهی وجود نداره، در این طور شرایطی فرد روحانی کمیته مؤثر باشد در رتق و فتق امور. ولذا خود به خود اگر چند صد کمیته در سراسر ایران وجود دارد، در درون این کمیته ها عده‌ای هم افراد روحانی هستند. در اینجا باز من سوال میکنم، اون سوال اول رو که گفتیم، مسئله حکومت و هیئت دولت و مهره های زمامداری، اونجا دیدیم مسئله ارزش و روحانیت در کار نبود. در مسئله کمیته ها هم گفتم نهادهای خودروی اجتماعی در بطن این جامعه روحانیت مقامی دارد، در مسجد روحانی موقعیتی دارد، ولذا در کمیته ها هم روحانیت نقشی دارد. ضمن اون که هر کمیته اگر 10 نفر، 15 نفر، 50 نفر، 30 نفر اداره کننده اون کمیته هستن، 1 نفر یا 2 نفر روحانی است. اینجا باز مسئله انحصار طلبی روحانی وجود ندارد. ضرورت اجتماعی است و بفت اجتماعی که بتواند روی پای خودش بیسته حتما بایستی تکیگاه روحانی در این شرایط انقلابی داشته باشه. بعد میریم به سراغ شورای انقلاب. شورای انقلاب شاید خب یکی از مهمترین و اساسی ترین نهادهایی است که نقش دارد برای مسئله این انقلاب و هدایت انقلاب و حفاظت از انقلاب و اینها. اولا افرادی که به عنوان اعضای شورای انقلاب به دستور امام حتی در اون ماه‌های پرجوش و خروش در دل اون جنگ و گریزها انتخاب شدند، اولا تعداد افراد غیر روحانی شورای انقلاب بیشتر است از افراد روحانی شورای انقلاب. این یک مثال. ثانیاً اصلا شورای انقلاب بنا نداشت چهره هاش نشون داده بشه، دنبال پست مقام و موقعیت اجتماعی نمیگشت و بعد حالا ضرورتی پیش آمد یا اشتباهی شد که بعد از چهره هاشون اسمشون برده شد و الا خیلی هم راضی تر بودند که به صورت گمنام بدون اون که بخواهند از این موقعیت استفاده ای بکنند در جامعه به عنوان نفوذ یا موقعیت مالی و موقعیت های اجتماعی و سایر مسائل گمنام کار خودشون و وظیفه خودشون رو در این چند ماه و در این فرصت بسیار بحرانی وظیفشون رو انجام بدن و بعد از اون که توانستن این محیط رو یک مستقر کنند و تثبیت کنند برگردن به گوشه کتابخانه های خودشون و پشت میز خطابه خودشون و به کار تحقیق و مطالعه خودشون که بسیار بسیار برای ما گواراتر است، وظیفه تبلیغی و ارشاد و هدایت، تا آلودشتن به مسائل رق و فتق و مسائل اجرایی. اما وظیفه ایست اجتماعی و وظیفه ایست انقلابی و ناگزیر بایستی این وظیفه رو به عهده گرفت. در این حال عرض کردم که شورا مرکب است از چهره هایی که باز هم تعداد اعضای غیر روحانی بیشتر است. در دادگاه ها دقت کنید، دادگاه های انقلاب، دادگاه های انقلاب بازپرس دارد، بازجو دارد، دادستان دارد. در داخل دادگاه قاضی شرع دارد، قاضی دادگستری دارد، معتمد محل دارد، یعنی مجموع عناصری که دست در کار هستند برای اینکه یک محاکمه انجام بشود. اگر چنون که حداقل 12 نفر دست در کار هستند، از مجموع این 12 نفر یک یا دو نفر قیافه روحانی است. من نمیدونم آیا در یک اجتماع انقلاب اسلامی، در یک دادگاه انقلابی حتی یک چهره روحانی لازم نیست باشد، و این هم باز آیا میتوان مسئله رو به صورت یک انحصار طلبی روحانی معرفی کرد؟ این هم یک جمله، این هم از دادگاه های ما. پاسداران انقلاب، این پاسداران عزیز هم واقعا این افراد فداکاری که به نظر من بزرگترین حق را در حفظ امنیت این مملکت این عزیزان ما دارند، که بدون اون که درآمدی داشته باشند، بدون اون که مسئله شغل و آینده و ابلاغی در کار باشد، در بحرانی ترین شرایط و ساعات اینها حافظ امنیت هستند. حتی در دل میدان جنگ ها میرن جانشون میدن و خودشون فدا میکنن و بعد میبینیم که اینا نهایی که از نهادهای انقلابی هستند. اینا هم که مردم هستند، اینا هم که همین جوان های مردم هستند. در اینجا هم باز مسئله و خصوصیتی اختصاصی به مسئله روحانیت ندارد. حالا که این رو گفتم، با اجازه شما این جمله را هم بگویم، اما یک حزب، حزب جمهوری اسلامی، از اولین روزهایی که به وجود آمد شورای مرکزی حزب از 30 نفر تشکیل شد که فقط 5-6 چهره اش روحانی بود و بقیهش از اساتید دانشگاه، از کارگران، از فرهنگیان، از خواهران و قشت های مختلف. یعنی حق رأی روحانی در مجموع شورای مرکزی 1/5 هست از هفته سوم تشکیل این حزب و بعد متعلق به مردم است. همه قشت ها، نمیخوام تبلیغ خاص به مسئله حزبی بکنم، فقط خواستم اون جنبه امامت و جنبه رهبری رو عرض کنم. حالا دقت بفرمایید، مسئله این است، برمیگردم جمله ای را عرض میکنم، من به هیچ وجه نمیخواهم از اون چرا که عمل می کنند چه هیئت دولت و دستگاه های اجرایی ما و اون چرا که تصمیم می گیرند شورای انقلاب ما و اون چرا که رأی می دهند دادگاه های انقلابی ما و اون چرا که عمل می کنند کمیته های انقلاب ما و اون چرا که پاسداری می کنند پاسداران انقلاب ما، از مجموع اینها من نمی خوام 100% دفاع کنم. اشتباه وجود دارد، فراوان هم هست، اما شما شرایط نابسامان و آشفته بعد از انقلاب جامعه ما را در نظر بگیرید و تاریخ انقلاب‌های بزرگ دنیا را، چه انقلاب اکتبر شوروی رو، چه انقلاب کبیر فرانسه رو، چه انقلاب‌های بزرگ دیگر رو، چه انقلاب فرهنگی اخیر چین رو ببینید. بعد از هر انقلابی چقدر نابسامانی و آشفتگی که گاهی تولید کشاورزی به حد صفر میرسه، گاهی بیکاری چند سال به گرده مردم فشار میاره، گاهی اونچنان صنایعش متلاشی میشه، گاهی اونچنان هرج و مرج و کشتار پی در پی اتفاق میفته. اصلا تاریخ انقلاب های دنیا مخصوصا بعد از پیروزی همراه است با نابسامانی ها و کشتار ها و آشفتگی ها و عقب ماندگی ها تا بتواند به تدریج یک انقلابی حاکم شود. اون وقت ممکن است یک عده بیرون میدان ایستاده اند، خیلی ساده بیانیه صادر می کنند. آقا بیانیه صادر کردن درباره اینه که انقلاب خیلی آسان است. به خدا قسم اگر چنون که هر یک از شما عزیزان که انشاتون خوب باشه، یعنی درس انشا رو در دوران دبستان و دبیرستان خوب خونده باشید، خیلی راحت است. یک ساعت بنشینید و بعد بیانیه صادر کنید. باید شوراهای کارگری همه جا مستقر شود، تمام کارخانه ها باید ملی شود، تمام بانک ها ملی شود، طبقات از بین برود، کشاورزی چنین شود، زمین ها چنون شود. خیلی آسان است بیانیه صادر کردن و فرمول انقلابی دادن، اما یکی از این فرمول ها را پیاده کردن، اما 10 تا از این کارخانه های ملی شده را مدیریتش درست انجام دادن و او چرخ او رو به کار انداختن، اما امنیت رو حفظ کردن، اما شوراها رو درست پیاده کردن و اجرا کردن، عمل کردن تو میدان عمل. اونجا اگر کسی مرد میدان است بیاد وارد میدان بشه. در حالی که یک عده از عزیزان ما در زوایای مرزها و در دل روستاها جان عزیز خودشون رو در معرض تلف قرار دادن و در جهاد سازندگی خدمت میکنن، قناتها رو لایروبی میکنه، جاده ها رو تسطیح میکنه، در کشاورزی کمک میکنه، حمام میسازه، یک عده بیانیه نویس هم در زوایای خانه های خودشون مینشینن و مرتب و مرتب بیانیه صادر میکنن و مثل قارچ هر روز یک گروهی، یک دسته ای اعلام موجودیت میکنه. اعلامیه صادر کردن و بیانیه صادر کردن بسیار بسیار کار ضعیفی است، کار سبکی است، کار کوچکی است. و اگر کسی مرد عمل است بیاد تو میدان عمل، میدان عمل از کردم پاسدار عزیزش، پاسدار فداکارش در این نیمه شبها، جانش در معرض خطر قرار میده و پاسداری میکنه، اما او اسلحه رو رفته مخفی کرده است و فقط بیانیه صادر میکنه. اون کس در میدان عمل داره یکی تو سر خودش میزنه، یکی تو سر عرض میشود لایحش میزنه یا قانونش میزنه که چطوری قانون رو اجرا کنم و پیاده کنم، یا مثلا انتصاباتش. من بازم برمیگردم، نمیخوام تصویب کنم، نه خود ما اعتراض شدید داریم، خود ما هم قانع نیستیم، دائما این تابلو زیبا در برابر ما، این تابلو پر از احساس، پر از جوش و خروش در برابر چشمهای ما بایستی باشد. تابلو 60,000 شهید و 120,000 مجروح و مصدوم. ما نبایستی خون عزیزانمون رو پایمال کنیم، ما انقلاب خودمون رو نباید به سادگی از دست بدیم، ولذا توقع ما بایستی زیاد باشه، درخواست ما باید زیاد باشه. ما قانع نیستیم، اما بایستی واقعیت ها و مشکلات رو لمس کرد و مرد میدان عمل بود و آمد تو میدان عمل و همکاری کرد و همیاری کرد و حرف رو گذارد کنار و آمد تو میدان و سازندگی کرد و فعالیت کرد و البته انتقاد هم کرد، البته انتقاد، اما انتقاد سازنده، نه انتقاد تخریب کننده ای که هرج و مرج رو بیشتر بکنه و متلاشی کنه یک جامعه رو و وحدت رو از بین ببره و بعد هم چهره انقلابی به خودش بگیره. عرض کردم چهره انقلابی بسیار بسیار آسانه، فقط انشاء نویسی باید آدم بلد باشه، همین و همین، خیلی ساده است. اما مرد میدان عمل بیا تو میدان عمل و براکن فعالیت کردن و همکاری کردن و این ثمرات انقلاب رو به حاصل آوردن. خب حالا عرایزمو عرض می شود جمع و جور کنم و بعد عرض کنم ما راهی طولانی در پیش داریم، اشتباهات هم فراوانه. بازم اعتراف می کنم همه نهادهای رهبری ما هر یک به نوبه خود کم یا زیاد ممکن است اشتباهات داشته باشند، درست، و ممکن است لازم باشد در بسیاری از نهادها تصفیه ها انجام بشه، تزکیه ها انجام بشه، زیر روها انجام بشه و لازم است مردم مراقبت کنند و لازم است مردم شعور و شور انقلابشون رو حفظ کنند و مراقبت و نظارت دائم خودشون رو حفظ بکنند. اما لازم است فرد فرد ما به عنوان کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته از اون زاویه و انزوای نقزدن و فقط از بیرون میدان به صحنه نگاه کردن و انتقاد کردن، بیاییم وارد میدان بشیم و خودمون هم شریک بشیم برای سازندگی و برای رفع مشکلات. در این حال ما امیدواریم، بسیار هم امیدواریم، ما آینده بسیار درخشانی در پیش روی خودمون میبینیم، علارغم همه این توطئه ها، علارغم همه این دسیسه ها، این سمپاشی ها، ما به نیروی عظیم همبسته ملتمون امیدواریم، ما به هویت اسلامی انقلابمون امیدواریم، ما به رهبری قاطع پیروزمند امام‌مون امیدواریم و به خدایمون از همه امیدوارتر و ان شاء الله امیدواریم این تجربه، تجربه بسیار بسیار شیرینی و پیروزی برای ما باشد. ما استقامت کنیم، ملت ما استقامت کند، همبستگی خودش رو حفظ بکنه و با هوشیاری بتوانه ادامه بده این تجربه بزرگ تاریخ اسلام را، پیش رفت به سوی استقرار جامعه توحیدی اسلام و نظام حق و عدالت اسلام علی علیه السلام. امیدواریم پیش برویم به سوی این چنین آینده درخشانی. خب مجلس از یک جهت هم متعلق است به یکی از چهره هایی که در همین حرکت سازندگی و انقلابی امت ما در یک قشر حقی داشت و چهره ای بود و نقشی داشت. همه کسانی که از نزدیک آشنا بودند با مرحوم حاج ترخانی می دیدند صادقانه صمیمانه هم پول خرج می کنه، هم وقت صرف می کنه، هم به دنبال کار می دوه و می خواد کار انجام بشه، می خواد محافل تبلیغی رونق پیدا کنه، می خواد کارهای امدادی پیش بره، می خواد مشکلات اجتماعی حل بشه و خلاصه یکی از سربازان داخل میدانه و در گود سازندگی انقلاب نقش داره. و رضا می بینیم که دست ضد انقلاب از آستین خیانت بیرون میاد و این چهره متعلق به این نسل و به این مکتب و به این راه رو از پای در میاره. اما او شهید میشه و میدانید که شهید قلب تاریخ است و میدانید که شهید امضاییست پای صحیفه یک انقلاب. این شهیدانند که صحیفه انقلاب ما را مسجل کردن، مکتوب کردن و روشن و قاطع و مسلم کردن. و اگر نبودند این شهیدان در تاریخ، چگونه این صحیفه های پرشور تاریخ میموند و نقش پیدا میکرد؟ دعوت شده است از طرف خاندان و وابستگان اون مرحوم برای شرکت در این مجلس از طرف و نیز از طرف بنیانگذاران و گردانندگان حسینیه باز برای شرکت
در این مجلس یاد بود چهلوم اون مرحوم از طرف دیگر، و نیز دعوت کرده اند جمعی از علما و روحانیون مبارز تهران برای شرکت در این اجتماع، و همینطور واحد اصناف حزب جمهوری اسلامی دعوت کرده است از مردم برای شرکت در این جلسه و بزرگ داشته اون مرحوم. ما از خدا می خواهیم که خداوند انشاءالله اون مرحوم را با شهدا و صالحین و اتقیا محشور بفرماید. خداوندا به حقیقت محمد و آل محمد همه ما را در راه یاری اسلام و خدمت به سازندگی اسلامی موفق و معید بدار. پروردگارا جمهوری اسلامی ما را برای مستضعفان جهان پناهگاه امیدی قرار بده. خداوندا این صفحه درخشان تاریخ ملت ما و تاریخ اسلامی ما را هرچه با شکوه‌تر و درخشان‌تر بفرما. پروردگارا همه یاوران واقعی اسلام را یاری بفرما و همه دشمنان انقلاب ما را و دسیسه ها و توطئه ها و شرشون را به خودشون بازگردان. بالنبی و آله صلی الله علیه و آله.